رسیدیم به کلمه 21. فرمود آن که طبیعتش را بر عقلش حاکم گردانیده است، در محکمه هر بخردی محکوم است. جناب ابن عربی یک عبارتی دارن که خدا آقا جان این عبارت رو چندین بار می فرمود، و چون کلماتی که حضرت آقا از بزرگان تأکید دارن روش، اینها یک گوهرهای شدچراغیه در میان کلمات این بزرگان، یا روایاتی رو که ایشون استناد میکنن در کتاب هاشون، این روایات یک شأن خاصی دارن که در مورد روایات میدونید که ائمه اطهار فرمودن ما به اندازه عقل مردم با اونها حرف میزنیم. لذا در معانی الاخبار شیخ صدوق روایتی نقل میکنه که میفرماد قدر و منزلت شیعیان ما رو از رو روایاتی که از ما نقل میکنن دریابید. یعنی ببینید ما چی به اونها گفتیم، بفهمید عقلشون چقدره. یا همینجور وجه دیگه هم میشه ببینید چه روایتی رو از ما نقل میکنه که معلوم میشه اون روایت رو فهمیده، پس بفهمید فهمش در چه رتبه ایه. حالا اون روایاتی رو که آقا جان تو کتاب هاشون میارن، چون جوامع روایی رو آقا جان همه رو زیر و رو کردن، لذا روایاتی رو که برگزیده ان، این روایات یک شأن خاصی دارن در میان روایات و احادیث. و سعی کنید روایاتی رو که آقا جان آوردن در کتاب هاشون، هر کتابی رو که میخونید روایاتشو به حافظه بسپرید. مثلا تو خود امثال قرآن که مباحثه میکنیم چقدر حدیث آقا جان نقل کردن، خود همون کتاب رو احادیث اون کتاب رو حفظ کنید، کلی روایت و حدیث بلدید شما، اونم روایات و احادیث ناب، احادیثی که هم سندش محکمه هم متنش محکمه. و همینچنین آقا جان از کلمات بزرگان هم خیلی در کتاب هاشون آوردن، که این هم اصلا یه نکته ایه. من یه مدتی فکر میگردم چرا حضرت آقا همش از این و اون نقل میکنن در کتاب هاشون. کتاب های آقا جان رو که میخوندم میدیدم مثلا همش میفرماد علامه قیصری اینجوری گفت، ابن عربی اینجوری گفته، ملا صدرا اینجوری گفته، خیلی مطالبی که خود آقا جان میتونه اینا رو تقریر کنه، چرا همش میگه ایشون اینجوری گفت، ایشون اینجوری گفت، از دیگران نقل قول میکنه، از خودش مستقیم حرف نقل نمیکنه. تا اینکه در یکی از کتابهای ابن عربی در شأن کملین، کمل میدونید فوق کامله، بالاتر از کامله، در شأن کملین نوشته بود که اینها از حالات علوم واردات خودشون به اون صورت چیزی نمی‌نویسن، نمیگن، همش از دیگران نقل میکنن و خودشونو پشت پرده الفاظ دیگران مخفی میکنن. میگه جناب ابن عربی اینجوری گفته، ملا صدرا اینجوری گفته، از علوم و واردات خودش نمیگه. حالا اون چیزی که ایشون گرفته مینه ابن عربی هم قبلا گرفته، کلام ابن عربی رو میاره، خودش رو مخفی میکنه در پشت کلمات اینها. و یکی این که از گلستان اینها گلهاشو گلچین کرده آقا جان، از کتابهای بزرگان اون کلمات نورانی خاصه اینها رو جمع‌آوری کرده، چون هر عارفی هر بزرگی کلماتی که داره بالاخره کلامش بالا و پایین داره، از اون کلمات ناب اینها جدا کرده و اینها رو زنده کرده در کتابهای خودش. یکی از اون کلمات همینه. جناب ابن عربی می فرماد ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، طبیعت خودت رو حاکم بر عقل خودت قرار نده، طبیعت خودت رو حاکم بر عقل خودت قرار نده. حالا آقا جان اینجا چی می فرماد؟ آن که طبیعتش را بر عقلش حاکم گردانیده است در محکمه هر بخردی محکوم است. در محکمه هر بخردی، خب حالا که می فرماد طبیعت رو حاکم بر عقل خود قرار نده، ما در مباحث معرفت نفس وقتی مراتب انسان رو بررسی کردیم دیدیم یک مرتبه از ما جسم و طبیعت ما، جسم و مرتبه طبیعت ما، بالاتر از اون مرتبه خیال ما که خیال مجرد از ماده و تجرد برزخی و مثالی داره، و بالاتر از خیال عقل ما، البته وهم رو هم گفتن منتها گفتیم چون ادراک مستقلی نیست زیر مجموعه عقل وهم، ولا ادراکات وهمی هم هست که معانی جزئی رو درک میکنه، و عقل ادراک معانی کلی میکنه، ادراک معانی کلیه میکنه، و بالاترین مرتبه وجودی ما عقل ما، عقل اون بالاترین مرتبه وجودی انسانه، و پایینترین مرتبه وجودی انسان طبیعت انسانه، که در این مرتبه با دیگر حیوانات برابره. لذا خیلی از حالات نفسانی رو میبینید که انسان با دیگر حیوانات شریکه، بلکه بسیاری از حیوانات در بسیاری از شؤون حیوانی از ما قوی تره. در شهوترانی میبینید که مثلا خیلی از حیوانات قوی تر از انسانه. در حرف زدن خیلی از حیوانات قوی تره. در زور بازو داشتن خیلی حیوانات قوی تر از انسانه. مقام طلبی، قوه غضبیه و قوه شهویه، قوه غضبیه ما و قوه شهویه که بقیه قوا زیر مجموعه این دو تا قوه نام مرتبه حیوانی ما، حیوانات هم اینو داره. غرور مثلا مال قوه غضبیه، افتخار کردن از پیروزی مال قوه غضبیه، زیر مجموعه قوه غضبیه میشه. شما دو تا خروس دیدید با هم میجنگن، اون خروسی که پیروز میشه بالهاشو باز میکنه، باز میکنه، با اونجا حالت قدقد میکنه، راه میره. خب همین حالت هم تو انسان بدبخت هست. تیم ایران که پیروز میشه میپره بالا هورا و خان بگیر، حالا حیوانیتش دیگه، تو حیوان هم هست این حالت. اون چیزی که شأن انسانی ماست که ما رو ممتاز میکنه از دیگر حیوانات، عقل ماست. عقل ماست که ما رو از مرتبه حیوانیت عروج میده، عروج میده به مرتبه ملکی، به مرتبه فرشتگی. به وسیله عقل میتونیم به مقامات ملائکه نائل بشیم. و اعلام خوردم که طرف افتخار کنه من مثلا 3 تا دیش برنج رو میخورم، خب گاو هم که میخوره، گاو هم که، یا به هر چیزی که در این زمینه بخواد افتخار کنه، این حیواناتی هستن جلوتر از او هستن. پس چی جای افتخار داره؟ جای افتخار اون عقل ما. العقل ما عبد به الرحمن و کتب به الجنان، روایت معصوم می فرماد عقل چیزی که خداوند به واسطه او پرستش می شود و بهشت به واسطه او اکتساب می شود. که بالاترین مرتبه انسانیه. عقل چیزیست که خدا به واسطه او پرستش می شود. انسان عاقل بندگی خدا می کنه. انسان عاقل لذا همیشه در کارهامون باید عقل رو حاکم کنیم بر خودمون، عقل رو حاکم کنیم بر خودمون. میبینیم که همه رفتن مثلا فوتبال نگاه کنن، همه دارن میدونن زن و مرد و دختر و پسر و، عقل تو حاکم کن بر خودت. رو خوب دیدن این چه خاصیتی به حال تو داره؟ به حال آخرتت خاصیت داره، به حال دنیای تو. چون دنیا اگه برات خاصیت داشته باشه اشکال نداره. اینکه تیم ایران ببر یا تیم آمریکا چه خاصیتی به حال تو داره؟ به حال دنیات، آخرتت که هیچ. برای دنیای تو چی بهت میده؟ افتخاره. افتخار چی؟ یعنی چی افتخار؟ اینا وهمیاته. عقل اینا رو امضا نمی کنه. سلام. یه کسی مثلا نعوذ بالله به شما فحش میده، فحش ناموس هم میده، بالاتر از این که نداره. انسان عاقل چی میکنه؟ انسان عاقل میگه خب سلام، یه کلام، یه حرفی از زبانشون آمد بیرون، مثل این میمونه شما تو دستت یه گوهر داشته باشی، یه فرد برسه بگه ای بابا تو دستت گردو داری، شما میگه باش عاقلان دارم، حالا چه فرق میکنه، من این گوهر رو دارم، تو بگو گردوه، باشه، ناراحت میشی شما؟ نه، خودت میدونی گوهره. حالا یه کسی میرسه یه نسبت ناروایی به تو میده، عقل میگه خب من که میدونم این کار نیستم، حالا تو بگو. آیه قرآن میفرماد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، موقعی که جهال به اونها خطاب میکنن، به درشتی سخن میگن، اونها در جواب سلام میکنن، یعنی به سلامتی جواب میدن، غضب نمی کنن، به حوض جنگش نمیرن، چون قوه غضبیه اینجا داره به جوش میاد.
قوه غضبیه به جوش میاد. حالا قوه غضبیه باید در تحت فرمان کی باشه؟ عقل. چون عقل حاکم باید باشه بر شهوت و غضب، بر این طبیعت باید حاکم باشه. اگر عقل حکومت کرد، اگر عقل بر شهوت و غضب حکومت کرد، این شخص میشه عاقل. در غیر این صورت عاقل نیست. یه جای مسئله شهوت، شهوت هم که میگیم فقط شهوت جنسی نیست، پول، پول در آوردن مال قوه شهویه، ماشین خوب داشتن، خونه خوب داشتن، موفقیت های اجتماعی، اینا هم مال قوه شهویه. خب حالا یه جایی پیش آمد، عقل ببین چی کار میکنه، عقل چی میگه. اگر عقل امضا میکنه که اینجا استفاده کنی از این، اشکالی نداره. اما اگر امضا نکرد عقل و تو رفتی طرفش، اونجا محکوم شده ای. یعنی عقلت رو محکوم شهوتت کرده ای، عقل رو محکوم شهوت کرده ای، عقل رو محکوم غضبت کرده ای، اینا رو حاکم کردی بر عقل خودت. در حالی که عقل یک گوهر نورانی آسمانیه، عقل در روایت داریم حجت باطنیه، همونجوری که انبیا و ائمه حجت ظاهری هستن. ما همونجوری که در ظاهر انبیا و اولیا داریم، در باطن هم داریم و اون عقل ما. تو قرآن چقدر میخونی که الذین یقتلون الانبیا، کسانی که انبیا رو میکشتن. خب حجت ظاهری رو میکشتن، ذلیل میکردن، زندانی میکردن، شکنجه میکردن. شما فکر میکنید ما نمیکنیم؟ حجت باطنی ما عقله. عقل میگه این کار رو نکن. وقتی تو میکنی اونجا داری میجنگی با عقله، داری عقل رو اونجا شکنجه میکنی. چون جنود عقل و جنود نفس اینا همیشه درگیرن. گاهی وقت جنود نفس مملکت انسان رو در اختیار میگیرن، اونجاست که شهوت بر انسان غلبه میکنه، غضب بر انسان غلبه میکنه. اونجا کشور وجود ما افتاده دست شیطان، چون نفس بنده شیطانه. مملکت وجود ما دست شیاطین افتاده و عقل و لشکرش شکست خوردن. اون پیامبر درون ما و لشکرش شکست خورده، تارومار شده. اما اونجا که پای گناه پیش میاد و شما پا میذاری رو نفس، اونجا لشکر عقل یعنی اون پیامبر درون ما فاتح شده، فتح کرده، پیروز شده. حالا در بعضی از انسانها این پیامبر درون کشته شده. پیامبر درون چی شده؟ کشته شده. یعنی اونقدر این نفس غلبه کرده که اون پیامبر درون دیگه مرده. حالا چجوری باز کنیم این مسئله رو؟ یه موقع شما خدایی نکرده یه کسی، شما هم که نه، یه کسی از دستش در میره یه گناهی میکنه، این پیامبر درون شروع میکنه سرزنش کردن. قبل از این که بخواد گناه کنه، هی پیامبر درون ممانعت میکنه، میگه نکن، از عذاب خدا بترس، این کار گناه داره، معصیت داره. جهنمی میشی، هی چی میکنه؟ موعظه میکنه. همونجور که انبیا امتشون چیکار میکردن؟ موعظه میکردن. بعد وقتی که نفس مرتکب عمل میشه شروع میکنه سرزنش کردن، ای بیچاره دیدی چه کردی، دیدی چه گناهی مرتکب شدی، هی شروع میکنه نفس لوامه که از شؤون عقله سرزنش کردن، مثل پیامبری که داره قومش رو سرزنش میکنه که چرا گناه کردی. خب اما بعضی ها این پیامبر رو در وجودشون کشتن، جزء همونایی که یقتلون الانبیاء به غیر الحق، یعنی دیگه این پیامبر تو وجودشون صحبت نمیکنه. وقتی که گناهی میکنه دیگه پشیمان نمیشه، دیگه خودشو سرزنش نمیکنه، دیگه میگیم چقدر طرف بی وجدانه، چون پیامبر نداره در وجودش دیگه. پیامبر رو زیر سم اسب‌ها له و لورده کرده و آمده شعور نفس رو، لشکریان نفس رو پیروزی داده بر لشکریان این پیامبر درون خودش، و عقل هم لشکریانی داره، جنودی داره، حیا، عفت، عدالت، شجاعت، سخاوت، اینا همه که در روایت آمده. حالا یادم نیست 99 تا اینجوری سرباز داره عقل. جهل هم اینجور، جهل هم لشکریانی داره، و میدان تاخت و تاز اینها وجود ماست و دائم اینا در جنگ هست، و این جهاد اکبر همینه که وقتی صحابه از جنگ برگشتن رسول اکرم فرمود شما از جهاد اصغر برگشتید، حالا آماده باشید برای جهاد اکبر، جهاد بزرگ، جنگ بزرگ. گفتن یا رسول الله جنگ بزرگ دیگه چیه؟ فرمود جهاد با نفس، چون اینجا یه روزه، دو روزه، سه روزه می جنگی، یا می کشی یا کشته می شی، تموم می شه. اما در این میدان مبارزه با نفس دم به دم تو باید کشته بشی و زنده بشی، دم به دم باید به جنگی با این نفس. و اینم بدونید هر بار هر کدام از این سپاه ها، چه سپاه عقل چه سپاه نفس، هر بار هر کدام از این سپاه ها شکست میخورن تضعیف میشن. یعنی وقتی که سپاه عقل شکست میخوره دفعه دوم شکست زودتر اتفاق میفته، لذا به خاطر این طرف دفعه اول وقتی میخواد گناه کنه خیلی سخته براش، دفعه دوم براش راحت تره، دفعه سوم راحت تر، دفعه چهارم راحت تر. همینجورم هست نه، وقتی شکست میخوره یه چیزی میخواد بهش نمیدی خیلی سخته، یه چیزی رو نفس طمع کنه، اشتها داشته باشه بهش ندی، دفعه اول خیلی سخته، دفعه دوم نمیده راحت تره چون شکست خورده این سپاهی بار، دفعه سوم راحت تر، دفعه چهارم راحت تر. خب انسان یه چیزهای کوچیکی رو میخواد نفس، آدم به نظرش نمیرسه اصلا، ولی وقتی میخوای بهش ندیم اینه قوغا میکنه. میگن حضرت امام، حالا یه شخصی حضرت امام بوده یا دیگری بوده، هندونه میخورده، یه بنده خدایی میاد میگه آقا شما هندونه شما یه آل بخوری، میگه میگم براتون بیارم، میگه آقا من هندونه که شما میخوری میخوام بخورم، میگه نه میگم براتون بیارم، هی اصرار میکنه میگه خب بیا بخور، میگه وقتی خوردم دیدم شوره هندونه، نمک زده رو هندونه. گفتم آقا کی به هندونه نمک میزنه که شما نمک زدی؟ میگه هندونه خیلی سرخ و آبدار و خنک بود، دیدم نفسم خیلی هیاهو میکنه، نمک زدم. گفتم حالا بخور، تو برای خاصیتش میخوای بخوری دیگه ها، بچه عاقلی هستی، حالا بخور، خاصیتشو داره. با یکی از اهل دل نشسته بود، طلبه ای سر سفره، یکی از بزرگان علما، هم غذا شده بود با این عالم، تریت کرده بودن غذا رو. عالم این مقدار تریت رو زیاد میریزه، میگه ای آقا خفه شد که تریت، تریت رو میون زیاد میریزه، صداها میگه خفه میشه، یعنی این مقدار از نونا خشک میمونه و اینا. میگه ایشون دست کرد کوزه آب، پارچه آب رو برداشت، یه مقدار آب ریخت توش. گفت ای آقا چی کردی؟ گفت شما گفتی خفه شد. گفت باش، آب ریخت الان مزهش رفت. گفت پسرم، میگه تو برای مزه غذا میخوری، تو باید برای قوتش غذا بخوری، غذا به تو قوت بده که عبادت کنی. نه اینکه برای مزه غذا و نمیدونم اینجوری بشه اونجوری بشه. یه موقع همین چیزهای کوچیک انسان وقتی میخواد به نفس نده، نفس داد و فریاد میکنه. امتحان کن، یه موقع مثلا با رفقات رفتی بستنی بخوری، خیلی هم تشنت حلط بستنی هم کردی، بگو بستنی بهت نمیدن، ببین چی میکنه. بشین کنار رفیقات، از اونا بخورم، تو نگاه کن ببین چی حیاهوی میکنه نفس. ولی وقتی زدی زمین شو، اونجا دیگه چی میشه؟ یه بار که شکستش بدی، دفعه دوم راحت‌تر شکست می‌خوره. اون چیزایی رو که دوست داره ها، بعضی وقتا حتی نفس دوست داره ریاضت بکشه، اونا براش اونا مهم نیست. طرف میگه آقا من می‌خوام ریاضت بکشم، میگیم درس بخون. میگه آقا الان که ریاضت نیست. بعد میگیم چرا ریاضت تو همینه؟ میگه آخه خیلی سخته. خب ریاضت یعنی سختی، تو نفس رو میخوای ریاضت بدی، دلت میخوای بری چله بشینی و گردو بخوری مثلا، تو تاریکی بشینی و نه، نمیخوای این کارا رو کنی. نفست از این کارا خوشش میاد، نفست در از درس خوندن و مطالعه بدش میاد، اینو بکن. به خاطر این میگن استاد. چرا؟ تو نفس گول میزنه انسانو، نفس انسانو گول میزنه. خلاصه هر کدام از این دوتا سپاه که شکست میخورن تضعیف میشن، چه عقل و چه نفس. قوه غضبیت رو امتحان کن. یه کسی یه چیزی بهت میگه غضبناک میشی، میتونی هم کاری کنی ها. یه موقع نفس نمیتونه کاری کنه، دستش به گوش نمیرسه، میگه بو میده. نفس میدونه نمیتونه به این برسه، میگه ای بابا ما اهل نرفا نیستی. ولی یه موقع نه، دستش میرسه. یه موقع یه نفر برمیگرده یه حرف ناراحت کننده ای بهت میزنه، زنت برمیگرده یه چیزی میگه که تو عمق جیگرت میسوزه، اونجا نفستو کنترل کن، ببین چقدر حیاهو میکنه. یا یک مسئله شهوانی پیش میاد، یه فیلمی رفتی مهمونی، شما که حالا ما که اهل نرفا نیستیم، ولی یه موقع رفتی مهمونی یه خونه میبینی یه فیلمی داری پخش میکنه، یه قسمت های ناجوری توشه، چشماتو برگردون. اونی که دستت میرسه رو نکن، که نفس یواش یواش مهارش در دستت بیاد. خلاصه در تمام شؤون زندگی باید اول کاری که میکنی عقل رو پیش قراول قرار بدی در کاره، عقل رو مقدم قرار بدی در کارا. اگر عقل امضا کرد برو دنبالش انجامش بده، اگر عقل امضا نکرد دنبالش نرو. اگر عقل امضا نکرد، اگر اینجوری شدی و این ملکه درت به وجود آمد میشی انسان عاقل. آقا از فلانی بدم میاد، چرا بدت میاد؟ گفته بالا چشمت ابرو، گفته بالا چشمت ابرو. واقعا همینه ها، به طرف میگه آقا غیبت نکن بدش میاد. خب گفتی بالا چشمت ابرو دیگه، بالا چشم همه ابروه، تو به این گفتی بالا چشمت ابروه ناراحت شده، بهش گفتی غیبت گناه سم کشنده ناراحت شده. این معلوم میشه عقل نداره. آیه قرآن میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده که تذکر دادن نفع داره برای مؤمنین. متذکر کن، آره، یادآور کن، یادآوری کن به اونها. ولی بعضی وقتی تذکر بهشون میدی ناراحت میشن، اینا معلوم میشه مؤمن نیستن. اینا مؤمن چون ان الذکرا تنفع المؤمنین. اگر به یک کسی تذکر دادی ناراحت شد یعنی مؤمن نیست. ولی مؤمن دنبال اینه که راه ثواب پیدا کنه، عاقل نیست. میفرماد جاهلم حلوان حد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. عقل دشنامم دهد من راضیم، عقل دشنامم دهد من راضیم، چون که فیضی بخشد از فیاضیم. عقل اگر فوشم به من بده راضیم، چون داره به من فیض میرسونه. تنبیه استاد بهتر از مهر پدر و مادره، چون پدر و مادر عقلشون نمیرسه اصلا که برای آخرت فرزندشون کار کنه. فرزندش اگر هزار گناه کنه ناراحت نشه، اما یه نمره کم بیاره گریهش میگیره مادره. ای خب بابا، این که داره جهنمی میکنه خودشو، ناراحت نمیشه. اما نمره کم بگیره پسرش مثلا ناراحت میشه. چرا؟ چون عقلش نمیرسه اصلا. آقا جان میفرمود قسم جلاله جاری میکنم که ما از پدر و مادر به شما مهربانتریم، چون محبت پدر و مادر فقط در مورد زندگی دنیایی توه، در مورد زندگی دنیایی توه، اما ما محبتمون تا ابد تو هست، برای ابد تو داریم جوش میزنیم، ناراحتی میکنیم. محبت ما تا اون اندازه، ولی محبت پدر و مادر فقط برای زندگی دنیاته. لذا به خاطر همین انسان وقتی پیش استاد میره میگه باید جوری مطیع باشه که غضب استاد رو مثل تشویق او بپذیری. چون استاد برای نفس خودش غضب نمیکنه به من، اگه داره داد میزنه سرم چون یه چیزی در من میبینه میخواد من از اونجا بکشی بیرون. لذا محبتی که استاد به شاگردش داره پدر و مادر به فرزندشون ندارن. پس وقتی غضب میکنه برای خودمه، مثل پدری که بچهشو میزنه که چرا نمره کم آوردی، برای خودشه، درس بخونه، باسواد بشه، اهل علم بشه. اینجا هم همونه، و اگر طرف غضب استاد رو تحمل نکنه به جایی نمیرسه. میگه هیچ نکشد نفس را چون ذل پیر، هیچ چیزی نفس رو نمیکشه مثل سایه پیر. هیچ نکشد نفس را چون ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. سخت دامن اینو بگیر، چون اینه میتونه نفس تو رو بکشه. ولی تو خودت نفس خودتو نمیتونی بکشی، چون نفس لایه‌های مختلفی داره. تو وقتی با نفست مخالفت میکنی، چیه داره با نفس مخالفت میکنه؟ خود نفسه. حالا یه مرتبه دیگه شه، یه مرتبه دیگه نفس داره با یه مرتبه دیگه مخالفت میکنه، ولی باز از دائره نفس بیرون نرفته. لذا اونایی که سر خود ریاضت هایی میکشن، نفسشون خیلی طغیانگر میشه، خیلی نفس بزرگ میشه. با اینکه ریاضت باید نفس رو کوچیک کنه. چرا؟ چون زحمت کشیده، یکی از لایه‌های نفس رو تضعیف کرده، اما لایه دیگه نفس تقویت شده. اما اون کسی که در ذل پیر حرکت میکنه، در زیر سایه ولایت حرکت میکنه، او نفسش در تحت کنترل ولیه، ولی ابراهیم وار که همه بت‌های نفس ما رو میشکنه، بت‌هایی که در قلب ما. خب پایین‌ترین مرتبه ما طبیعت ما، خوردن و خوابید و شهوت راندن و غضب کردن. و اگر بیای این رو بر عقل خودت حاکم کنی، اینو بر عقل خودت حاکم کنی، در نزد هر بخرد هر عاقلی محکومی. حساب دو تا چهار تا، تو آخرت هم محکومی، تو دنیا هم محکومی. حالا هر کی میخوای باش، شیعه باشی سنی باشی، این یه بحث جداست. اون بحث ولایت که اعتقاد کلیه یه چیزه، اما فعل گناه وقتی که نفس تو بر عقلت حاکم کردی دیگه محکومی، اون برم محکومی. حالا اگر اونجا تربیتت میکنن، تعلیمت میدن، شفاعتت میکنن، یه بحث دیگه، ولی محکومی. پیش هر کس، پیش هر کسی که بخرده، صاحب خرد و عقل و عقل کل، انسان کامله و عقل کل انسان کامله. حالا اگر پای حساب و کتاب بیاد، بگردیم ببینیم چند نفر عاقل پیدا میشن، چند نفر کسانی هستن که عقلشون بر نفسشون حکومت میکنه. اگه توضیح زیاد میدیم میخواییم مسئله جا بیفته، فقط یه تعریف نباشه، تو زندگی بتونی اینا رو به کار ببری. خوش آمدن و بد آمدن افراد، ببین با عقلت یا با نفست. عقل میگه این بده. در یکی از کتاب‌های قدیم میخوندم که حالا یادم نیست درست این کلمه از معصوم بود یا از یکی از بزرگان، ولی کلام خیلی زیباییه. میفرمود در خوب بودن و بد بودن افراد به حرف زن توجه نکن، چون زن اثر نفس حرف میزنه. چون زن اثر نفس حرف میزنه، از یکی حسودی میکنه به یه نفر، او اونقدر آدم بدیه، اونقدر فلانه، اونقدر بهمانه، شروع میکنه بدگویی کردن. یا به حسب نفس خودش از یه نفر خوشش میاد، شروع میکنه او رو بالا بردن، یا حتی یه نفر میبره بالا برای اینکه دیگری رو بزنه زمین. حتی زن که میگیم، خیلی از مردها هستن زن صفتن و خیلی از زنها هستن که مرد صفتن، منتها چون نفس در زنها بیشتر غلبه داره، بله خیلی زنها هستن عاقل‌تر از صد تا مردن. ملاک خوب بودن و بد بودن افراد رو عقلمون قرار بدیم، ملاک دوستی هامون رو عقلمون قرار بدیم. تعصب این که آقا این برادر منه پس خوبه، نه. این خواهر منه پس خوبه، نه. این پدر مادر منه، این همسر منه، این بچه منه، این فامیل ما، پس این درست میگه، پس این بالاتره، اینا همه مال نفسه. عقلت رو حاکم کن. ببین اگر میگی خوبه، چرا خوبه؟ چه صفت خوبی درش هست؟ و اگر میگی بده، چه صفت بدی درش هست؟ و حالا اگر این صفت بد درش هست، آیا صفات خوب نداره؟ یا اگر صفت خوب درش هست، صفت بد دیگه‌ای نداره؟ در برخوردها، در دوستیها، در کارها، در تصمیم‌گیری‌ها، در تمام این شؤون سعی کن عقل برات حکومت کنه، نه نفس. رسول اکرم فرمود علیکم بالخضراء دمن، بر شما باد بر گل لجنزار، از اون پرهیز کنید. گفتن یا رسول الله گل لجنزار چیه؟ فرمود دختر زیبایی که در خانواده بدی رشد کرده. خب اینجا نفس زیبایی و جمال اون دختر میگیره شد، اما عقل میگه نه، این ریشش خرابه، تو به زیبایی این نگاه نکن، رفتارش، کردارش، نفسش رنگ گرفته از این ریشه، از این نژاد، از این خانواده. عقل میگه برحذر باش. عمر سعد وقتی که قضیه شهادت جنگ با ابا عبدالله پیش آمد، اینا فکر نکنید آدم های کافری بودن ها، اینا فکر نکنید آدم های کافری بودن، آدم های بیدین و لامذهبی نبودن. شما ما هم اگر در این جهاد اکبر پیروز نشیم، تو جهاد اصغر پیروز. عمر سعد دنیا و آخرت رو دید در مقابل خودش، به این سادگی قبول نمی کرد که بره جنگ ابواب. می دونست چیه؟ با هم بزرگ شده بودن، اصلا همسن ابا عبدالله بود، در کودکی رفیق بود با امام حسین. وقتی هم که ابن زیاد بهش پیشنهاد جنگ داد، اول نپذیرفت، گفت نه من جنگ نمی کنم. بعد توی یک مجلسی ابن زیاد اینو دعوت کرد جلوی سران و بزرگان و قباله حکومت ری رو گفت میخوام به ایشون بدم، نظرتون چیه؟ همه گفتن بله خیلی خوبه فلانه. فردا بزرگان رو دعوت کرد و ابن زیاد دوباره خواند و یک خلعت گران قیمت به تنش کرد و یک عصب زرین هم بهش هدیه داد و در مقابل همه این رو معرفی کرد که ایشون حاکم ری هستن. همه اومدن بهش تبریک گفتن، باری جلا احسن، مبارک باشی بر شما این حکومت فلان. رفت توی شهر، مردم تعظیم میکردن جلو بهش، تبریک میگفتن بهش، حسابی مزه کرد. خب یکی دو روز که گذشت جا افتاد این قضیه تو شهر، ابن زیاد خواسته شد گفت باید بری به جنگ ابا عبدالله. گفت من میخوام برم. گفت نه ری حالا هست، اول مسئله حسین رو تموم کن بعد میری حکومت ری رو میگیری. گفت من نمیتونم. گفت اگه نمیتونی حکومت رو باید پس بدی. این یه مرتبه موند، شما خودتون رو بذارید جاییشون. توی شهر شما مثلا اومدن پشت تریبون نماز جمعه اعلام کردن آقا شما شهردار این شهری، همه اومدن به تبریک گفتن، پدرت مادرت فامیلات دوستات همسایهات همه شهر به تبریک گفتن. یه مسئله ای پیش آمده میگن آقا این کارو نکنی شهردار شهر دیگه نیستی. یه مرتبه تمام موقعیت داره میریزه، تمام احترامات و اون خموراز شدن، چون عقل نباشه، عقل که باشه اینا رو به پشیزی اضاف نمی کنین حرفا رو. حضرت امام می فرمود همه اینا که دارن میگن درود بر خمینی بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرق نمی کنه. عقل حکومت کنه اینجوریه. تمام این احترامات داره میریزه. گفت خب یک ماه به من فرصت بده. گفت نمیدم. گفت 10 روز. گفت نمیشه. گفت 3 روز. گفت نمیشه. گفت یه شب لااقل فرصت بده. گفت خب باش یه شب به فرصت میدم. تا صبح عمر سعد نخوابید، با خودش کلنجار میکرد حکومت ری در این بر کشتن حسین، یعنی دنیا و آخرت جلوش قرار گرفته. حتی با چند نفر رفت مشورت کرد، همه گفتن برحذر باش از این کار، دستتو به خون حسین آلوده نکنی. ولی تو این جنگ درون شکست خورد، کلا گذاشت تر خودش، گفت من حسین رو راضی میکنم بیا بیعت کنه. حسین رو راضی میکنم بیا بیعت کنه، نیتش هم همین بود. ولی وقتی اومد تو کربلا و هرچی صحبت کرد دید ابا عبدالله قبول نمی کنه. از اون برم پیغام آمد از ابن زیاد که شنیدم هی با حسین جلسه میذاری، ما نفرست بدیم تو با حسین بشینی مشورت کنی. گفتیم کارو برو تموم کن اگه بیعت نکرد، اگه نمیتونیم شمر فرمانده یه سپاه و به عهده میگیره. شمرم با نامه آمد، از عمرم قباله ری و فرستاده بود، دستش بود عمر سعد، قباله رو گرفت اومد به کربلا. عمر سعد دید داره قضیه موقعیتش به خطر میفته، که حتی ابا عبدالله گفت، گفت آقا من برای حکومت ری آمدم به امام حسین. آقا فرمود هر چی تو بگی من تضمین میکنم، تو بهش بالاتر از اینو بهت میدم، فلان میکنم. گفت آقا از حکومت ری نمیتونم بگذرم. آقا فرمود از گندمش نخواهی خور. اونم خندید گفت از جوش میخورم. وقتی دید موقعیتش در خطر افتاد، لذا روز عاشورا اول کسی که تیر تو کمان گذاشت پرتاب کرد عمر سعد بود، گفت همه تون شهادت بدید جلو و امیر، که اول کسی که تیر پرتاب کرد من بودم، که نگم یه موقع این کوتا آمده، که وقتی من کربلا برگشت قباله رو گم کرد، رفت پیش ابن زیاد، ابن زیاد گفت گم کردی قباله رو، باید پیدا کنی، حالا کجا گم کرده این قباله رو؟ گم کرد، حکومت رو از دستش رفت، خسرت دنیا و آخرشون. عقل آدم همینجوری نبود عمر سعد، ولی دنیا و آخرت، طبیعت و عقل جلو هم قرار گرفته. اگه تو جهاد اکبر پیروز نشی، تو جهاد اصغر حتما پیروز نمیشی، تو جهاد اصغر حتما شکست میخوره طرف. لذا سعی کن تو خوردن، اگه غذا میخوری به قصد قوت غذا بخور، نه به خاطر خوشمزگیش. دیدی یه غذا قوتش بیشتره، ولی اون یکی خوشمزه است، اون که قوتش بیشتره رو بخور. تیریت هست، برنجم هست، تیریت که قوتش بیشتره اونو بخور، خاطر خوشمزگیش نمیخوا بخوری. چیزی رو برای خوشمزدگی، برای نفس دهنت نذار. حتی تو امور مستحبی، امور ثواب، روایت داره وقتی دوتا امر پیش میاد برای من، معصوم میفرما، اونی رو انتخاب میکنم که سخت‌تره. دوتا کار مستحبی پیش آمده، اونی رو که سخت‌تره، در کام نفس تلخ‌تره، اونو انجام میدم. نفس من دخالتی تو کار من نداشته باشه. این رو اگر شعار خودمون قرار بدیم، عاقل بشیم، جزء حزب الله، حزب الله، و الا هزارم علی علی بگو، هزارم حسین حسین بگو، تو حزب شیطان طرف، چون همیشه نفسش پرچمدارش بوده نه عقلش. با این حدود، با این تعریف، وقتی بگردی تو هر شهر چند تا عاقل پیدا میکنی، چند تا عاقل پیدا میکنی. خداوند انشاءالله ما رو با عقلا محشور کنه، که آقا جان میفرماد الهی حسن را شیر و پلنگ بدرد و با احمق هم نشین نشود. خدایا اگر مرا چی، حالا به این عبارت که مرا به جهنم میبری، با جهنمی عاقلی محشور کن. حالا جا رمزه، چون عقل مکتوب بیا به هل جنان، عاقل جهنمی نمیشه ایج وقت. با جهنمی عاقلی محشور کن، چون تو جهنم عاقل نداریم. انشاءالله که همه ما عقل برامون حکومت کنه و اسیر نفسمون نباشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.